های ساخت و کاربرد در صنایع کشور. ارزیابی و مقایسه واحدهای تولیدی کشور در صنعت تجهیزات مخابرات. گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در برنامه امشب ما در معرفی تجهیزات مخابرات ایران. ارائه راهکارها برای بهبود وضعیت صنایع کشور. لزوم حمایت از فعالان اقتصادی در حوزه صنعت. در برنامه امشب ساعت صنعت گفتیم که درباره صنایع تجهیزات مخابراتی با شما صحبت میکنیم. 30,036,37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد هست، در خدمتتون هستیم. در این باره هم که چه شناختی از تجهیزات مخابراتی دارید، اگر اطلاعاتی میتونید به ما بدید ممنون میشیم. و به اضافه این که چیکار کنیم که در عرصه بین‌المللی ما جایگاهمون و رتبه‌مون بیشتر از اون چیزی که الان هست در عرصه تولید تجهیزات مخابراتی بشه. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و گرامی. جناب دکتر داوود ادیب، رئیس محترم هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و همچنین از مشاوران پیمانکاران صنعت مخابرات ایران، مهمان گرامی برنامه ما هستند، استاد دانشگاه ما هستند و در مورد این صنعت حرفای خوبی برای گفتن دارن. دکتر ادیب، خب الان ما اگر بخوایم روند رو به رشد صنعت تجهیزات رو ارزیابی بکنیم، ما در چه بخش هایی در این صنعت بیشتر موفقیت کسب کردیم و در چه بخش هایی بایستی تلاش مضاعفی داشته باشیم؟ این موضوع مهمی است که شاید صنعتگران ما بیشتر نیاز داشته باشن از یک فرد متخصص که خودش به هر حال از اعضای اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هم هست، که در جای خودش هم به اون خواهیم پرداخت. در این باره صحبت بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم که تا 10 سال گذشته تجهیزات مخابراتی بیشتر رویکرد سخت افزاری داشت و حجم سخت افزار غالب بود و برای کشوری مثل ایران که محدودیت در ساخت قطعات و المان‌های ساخت یک در واقع سازه یا یک در واقع ترکیب مخابراتی به کار می‌رفت، خب مشکل بود. خوشبختانه این روند تکنولوژی باعث شده که این گذر از سخت افزار محض که تقریبا 90% بخش عمده یک محصول رو سخت افزار در واقع تشکیل میداد، تبدیل شده به 10% سخت افزار و 90% بخش نرم افزار. ما در داخل کشور متخصصین و نخبگان خیلی خوبی داریم که این بخش رو میتونن ساپورت بکنن. یعنی ما در بخش نرم افزار به هیچ وجه نیاز به کشورهای خارجی نداریم و کاملا به صورت خودکفایی کامل داریم عمل میکنیم. بخش 10% مانده هم که بخش سخت افزار هست، معمولا در دنیا طی این روندهایی که صورت گرفته، قطعات دیگه قطعات جنریک و قطعات استاندارد هست در دنیا. بله. و ما به راحتی می توانیم این قطعات رو از هر کشوری تهیه بکنیم. یعنی این نیست که ما وابسته به یک قطعاتی هستیم که اگر این قطعات در دنیا مورد تحریم قرار بگیره یا ما نتوانیم قطعات رو بخریم، نمی توانیم تکنولوژیمون رو ادامه بدیم. نه، به هیچ وجه جوری نیست. ما در این خصوص پیشرفت خیلی خوبی رو داشتیم و به هیچ وجه وابستگی نداریم.
بله. مقایسه هم میتونید بکنید نسبت به کدوم یک از کشورها؟ به هر حال کشورهای منطقه ممکن است ما خب جایگاه اول رو داریم در فناوری‌های روز دنیا، اما بایستیم ما خودمون رو نسبت به کشورهای پیشرفته مثل هند، مثل ژاپن، کره، چین، اینا مقایسه کنیم، یا حتی ترکیه که همسایه ما هست که در صنایع موفقیت‌های زیادی داشته. در این باره میتونید صحبت کنید؟
بله، ببینید، ما از لحاظ تکنولوژی در سطح خوبی هستیم، در سطح بالا هستیم، قابل مقایسه با خیلی از کشورها هستیم، حتی با کشورهای اروپایی محصولات داخلی قابل رقابت است. ولی تفاوتی که وجود داره در مورد هند و چین که مثال بردید، این کشورها اومدن اعتماد کردن به متخصصینشون، اومدن حمایت کردن، درهای کشورهاشون رو بستن به روی محصولات خارجی و در وهله اول اومدن این رقابت پذیری رو طوری ایجاد کردن که اگر محصولی مشابه داخلی داشته باشه وارد کشورشون نشده. ما در داخل کشور مصوبات خیلی خوبی داریم در این زمینه، سالها رو به نامهای خوبی مزین کردیم، بخشنامهای خوبی در این زمینه داده شده، ولی متاسفانه ضوابط اجرایی و ضوابط قضایی برای این موضوع به کار برده نشده. یعنی اگر سازمانی بیاد تخطی بکنه محصولات خارجی که مشابه داخلی داره و بیاد اونا رو بخره، خب هیچ اتفاق خاصی نمیفته. و اگر یکی از این سازمانها مورد مؤاخذه قرار بگیره و تنبیه بشه و این موضوع نهادینه بشه، خب طبیعتاً سازمانها الزام میارن روی محصولاتی که لیستش رو دولت اعلام کرده که محصولات داخلی تولید داخل داریم و خرید خارجیش رو ممنوع اعلام کردن. خب این میتونه کمک بزرگی به صنعتگران داخلی باشه و اگر این اتفاق بیفته، خب طبیعتاً هر چقدر بازار این تولید کننده ها بزرگتر بشه، میتونن روی بحث آرندیشون سرمایه گذاری بکنن، میتونن سرمایه گذاریشون رو به خارج از کشور در واقع سوق بدن و حتی تولید خارج از کشور هم میتونن انجام بدن.
خب ممکنه مسئله دکتنده آقای دکتر ادیب موضوع کیفیت رو مطرح کنه. به هر حال ما در زمینه تجهیزات مخابراتی استانداردهای ویژه‌ای داریم، به خصوص با استفاده از نرم افزارها دیگه قابل محاسبه هست. اینطور نیست که حالا یه موقع سخت افزار بود میگفتیم نه اینم همون کار رو داره انجام میده، یا آنالوگ سیستمی بود در مخابرات یا حتی دیجیتال. الان این پیشرفت که حاصل شده، مردم و مصرف کنندگان به اینها نیاز دارن، آیا این محقق شده؟
ببینید، چون بحث مخابرات هست، من برمیگردم به رفرنسمون که اتحادیه جهانی مخابرات هست یا ITU. تمام کارهایی که در داخل کشور داره انجام میگیره و کدهایی که در داخل کشور تولید میشه و متخصصینی که طراح هستن و به نوعی کد مینویسن، از یک سری استانداردهای جهانی دارن استفاده میکنن، از یک سری RFC های خاص، از یک سری ریلیز هایی که در دنیا داره صورت میگیره که مطابق و منطبق بر استاندارد جهانی هست. ما در حوزه نرم افزار به هیچ وجه مشکل نداریم. اون چیزی که تفاوت رو قائل میشه این هست که اونها در داخل کشورشون روند در واقع تولیدشون راحت تره، سازوکار سرمایه انسانی، تهیه نیروهای انسانی، زیرساخت‌ها، پیچیدگی بازار ندارن، در داخل کشورشون قطعیت وجود داره، عدم قطعیت وجود نداره و برای همین یک تولید کننده، یک فعال اقتصادی به راحتی میتونه برنامه‌ریزی بکنه. ما در مورد متخصص، در مورد دانش فنی، در مورد عمق دانش هیچ مشکلی نداریم. تنها موضوعی کسی اینه که دولت باید کمک بکنه، حمایت بکنه. یک موضوعی رو فرمودی در مورد کیفیت. ما نمیتونیم همه چی رو با هم داشته باشیم. علارغم اینکه من تاکید میکنم که محصولات داخل کشور کاملا با نمونه‌های خارجی برابری میکنه، ولی باید در جاهای ما دولت باید اغماز بکنه. یعنی اگر حتی یک محصولی 70% 80% مشابه یک محصول خارجی باشه، باید داخلی رو تضمین بکنه. برای که ما اگر میخواهیم خودکفا بشویم، باید به این سمت برویم، باید بپذیریم که از تولید کننده داخلی حمایت کنیم.
بله. خب شما اشاره داشتید به اینترنت اشیا. ما اخیراً گفتیم تحقیقات و پژوهشش انجام شده، ولی در داخل کشور آنطور که باید و شاید این شکل نگرفته، خصوصا برای دستگاه‌هایی که بایستی کنترل کننده حساس باشن در بخش‌های مختلف. آیا واقعا این فناوری که در این تجهیزات مخابراتی به کار میره ما در اختیار نداریم، یا اینکه نه اصلا در اول راه هستیم؟
بله، ببینید، اینترنت اشیا یک پارادایم نوظهوره که پیش بینی شده که تا یکی دو سال آینده تمام دنیا به این سمت خواهند رفت و تمامی تجهیزاتی که به نوعی می توانند به اینترنت اشیا تجهیز بشوند، به اینترنت اشیا تجهیز خواهند شد. خب ما جایگاهمون در اینترنت اشیا هم باز برمیگرده به همون زیرساخت هامون، برمیگرده به همون نظام های شاخص های گلوبال اینویشن ایندکسمون، برمیگرده به شاخص های دوینگ بیزنسمون. همه اینا با هم مرتبط هستن. من عرض کردم، چندین بار هم اینو تاکید کردم، ما از لحاظ نوآوری، فناوری، تکنولوژی هیچ کم و کاستی نداریم. دولت باید بخواهد که متخصصین داخل کشور در این خصوص فعالیت بکنن، براشون بازار به وجود بیاره، مناقصه‌ای که در این خصوص هست جهت‌دهی بشه به سمت تولیدکننده داخلی. در خصوص اینترنت اشیاء، آماری که هست در بین تولیدکننده‌ها، خب به نوعی در مجموعه اتحادیه شرکت‌هایی هستن که در حوزه اینترنت اشیاء دارن کار می‌کنن، نه اینجوری نیست. الان پروژه‌های خوبی رو دارن در حوزه آب، در حوزه برق، در حوزه کنترل‌های هوشمند، در حوزه سلامت. حتی داره الان سنسورهایی در داخل کشور طراحی میشه که در بدن میتونه قرار بگیره و میتونه پارامترهای بدن رو تجزیه بکنه. اینترنت اشیاء از 3 مؤلفه تشکیل شده. یک، سنسورهایی که به نوعی بتونه بعضی از در واقع پارامترها رو دیتکت بکنه، آنتنهایی که برای این موضوع طراحی شده، گیت کیپرهایی که برای این گذاشته شده و یک سری اپلیکیشن های خاصه این موضوع. ما در حوزه تجهیزاتی که به نوعی جنرال هست و جنریک داره تولید میشه هیچ گونه ادعای خودکفایی نداریم، هیچ گونه ادعای تولید نداریم، ولی در حوزه سولوشن، در حوزه نرم افزار کاملا خودکفا هستیم.
آقای دکتر، حاضرید که ساعتمون رو به وقت آیتم ساز برنامه تنظیم کنیم؟ موافقید؟ خب بله. یک آیتمی در عرض کنم ایشون اشاره کردن، بله من بگم چون رادیو تلویزیون بله متشکرم. عرض کنم که میشنویم این آیتم رو، برمیگردیم در خدمت شما و بحث رو ادامه میدیم.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری باستانی و کوهستانی میریم که در محل اتصال سه قاره آسیا، اروپا و افریقا واقع شده و دارای 6000 جزیره است و با کشورهای آلبانی، مقدونیه، بلغارستان و ترکیه مرز مشترک داره و زیتون یکی از مهمترین محصولات کشاورزی این کشوره. یونان نام فارسی این کشوره. این نام از ایونیا یعنی منطقه یونانی نشین آسیای شرقی گرفته شده. آتن پایتخت یونانه و تراکم جمعیت در این کشور در هر کیلومتر 86 نفره و 99% مردمانش باسوادند و امید به زندگی مردان یونانی 76 سال و زنان یونانی 81 ساله. در این بخش از برنامه ساعت صنعت، ساعت هامون رو به وقت کشوری تنظیم می کنیم که سومین کشور تولید کننده زیتون در دنیاست. در چند سال اخیر صنعت گردشگری بسیار فعالی داشته و تونسته با کمک توریست ها از رکود اقتصادی خارج بشه و بزرگترین جزیره یونان کرت نام داره و 8260 کیلومتر وسعت داره. یونان در حوزه ساخت کشتی بسیار فعال بوده و باید اضافه کنم که یونان نسبت به خیلی از کشورهای دیگه به علت داشتن قدمت تاریخی دارای موزه های فراوانه و اولین تاریخ نویس یونان هم هرودوته که نویسنده اولین کتاب بزرگ تاریخ از جنگ های یونان و ایران بوده. به گزارش منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد، از صنایع مهم این کشور می توان به غذاهای فراوری شده، کفش، منسوجات، فلزات، مواد شیمیایی، تجهیزات الکترونیکی، سیمان، شیشه، تجهیزات حمل و نقل، پتروشیمی و مسائل ساختمانی اشاره کرد. تولیدات کشاورزی یونان شامل شکر، گندم، ذرت دامی، گوجه فرنگی، روغن زیتون، زیتون، انگور، کشمش، پرتقال، هلو، تنباکو، کتان، لبنیات و دامه که فرصت مناسبی رو برای تجارت محصولات کشاورزی در این کشور فراهم کرده. از طرفی یونان یکی از قطب‌های روغن زیتون در جهانه. تولید سالانه روغن زیتون یونان به اندازه وزن 1575 نهنگ آبیه. جالبه که عرض کنم نهنگ آبی جرمش تا 200 تن هم میرسه. با وجود اینکه یونان بعد از اسپانیا و ایتالیا سومین بازیگر مهم صنعت روغن زیتون در جهانه، سالانه تنها 300 هزار تن روغن زیتون تولید میکنه که 90% اون به اتحادیه اروپا صادر میشه. نکته جالب اینه که برخی از درخت‌های زیتون در یونان در قرن 13 میلادی کاشته شده و همچنان محصول میده. در ادامه باید ذکر کنم یونان دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای در اقتصاده که در واقع این کشور چند سال طول کشید که از بحران خارج بشه و شرایطی مهیا بشه برای بالفعل شدن این ظرفیت‌ها. در واقع وجود همه این ظرفیت‌هاست که میتونه باعث بشه یک کشور به توسعه صنعتی و اقتصادی برسه. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خیلی ممنونیم از سرکار خانم سمره رضایی، آیتم ساز برنامه ساعت صنعت. خب امشب هم درباره کشور یونان، یک کشور اروپایی که اشاره شد این یونان نوسانات زیاد و فراز و فرودهای زیادی در اقتصادش داشته از 2008 به 2012 و حتی در سال 2015-16 بود که حتی موضوع ورشکستگی مطرح شد. آقای دکتر درست میگم؟
بله بله.
و این کشور البته این آیتم هایی که داره تهیه میشه هدفش الگویابی است که چگونه کشورها میتونن علارغم مسائل و مشکلاتی که دارن به توسعه برسن و صنایعشون رو به خصوص تقویت بکنن، که حالا این آیتم ابعاد کلی تری داشت که ما در این زمینه اشاره داشتیم. ما در خدمت جناب دکتر داوود ادیب هستیم، رئیس محترم هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران. و اینم اشاره بکنم که امثال جناب دکتر ادیب در کشورمون خیلی کمن که انشالله آرزو میکنیم بیشتر بشن، خصوصا با نسل جدیدی که رو به فناوری های روز دنیا و دانش فنی اینا بود. عرض کنم آقای دکتر، خب ما حالا میخواییم یک ارزیابی داشته باشیم از به هر حال درصد استفاده از بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری در تجهیزات مخابراتی کشور. شما میتونید این رو بیان بکنید که این چگونه است؟ این رو بفرمید، بعد انشاءالله دنبال راهکارا هم میریم، چون یک سری مسائل پولی و مالی و تعرفه و غیره هم برای همه صنایع است که فکر میکنم صادرکنندگان هم یه سری دغدغه داشته باشن، بهش آخر بحث خواهیم پرداخت. بفرمایید.
به همطور که عرض کردم ما تمامی سازوکارهامون داره میره به سمت اینترنت. الان تلفن از شبکه مخابرات عادی صوتی داره خارج میشه میره توی وایس اوور آی پی، یعنی تلفن تحت شبکه که روی اینترنت میتونه قرار بگیره یا روی اینترنت توی شبکه‌های لن، شبکه‌های ون، شبکه‌های من.
همین الان هم این عرض کنم فضای مجازی که ایجاد شده، خود تصویری و صوتی دیگه رفته تو این مسیر دیگه، از طریق اینترنت داره انجام میشه.
دقیقاً مرزها شکسته شده، یعنی ما مرزی در واقع به نام مرز تجهیزات مخابراتی نداریم، یعنی تجهیزات مخابراتی کاملا ادغام شده با تجهیزات آیتی.
دقیقاً همینه. حالا من یه مثال بزنم، عرضه شاید به این مربوط نباشه، شما نظری پرداز ارتباطات رو به نام مارشال مکلوهان حتما یادتون هست.
بله بله.
اون موقع که گفته بود جهان به صورت دهکده جهانی در میاد، بله. مثال زده بود،
بله، گلوبال ویلیج، بله، بله،
بله، نظریه گفته بود واقعا واقعیت بود. خیلی اون موقع میگفتن اون دهه اصلا معتقد نبودن که این اتفاق میفته. خب در دهکده دیواری وجود نداره، همه اهالی دهکده خیلی راحت با هم دیگه این به اصطلاح ارتباط و تماس های رو دارن. من فکر کنم روز به روز این تکنولوژی و فناوری ها داره این مسیر، منتها به نظر میرسه ما ضمن این که باید بهره گیری بکنیم از این تکنولوژی روز دنیا و این تجهیزات مخابراتی رو تقویت کنیم، آقای دکتر ادیب راهبرد هم بایستی داشته باشیم. این رو من میخوام جناب عالی به هر حال به عنوان کسی که در این اتحادیه دارید فعالیت میکنید بیان کنید این راهبردها باید چه بخشایی رو داشته باشه، لزوم تقویت تولید کنندگان، صادر کنندگان و اینکه به هر حال آزمایش خطا کمتر بشه.
بله، ببینید ما همیشه در مقابل تغییر مقاومت کردیم. این یک اصولی بوده که همیشه در سازمان‌های دولتی هم حاکم بوده، در زندگی ما هم حاکم بوده. اینترنت اشیا زندگی ما رو متحول خواهد کرد. ما چه بخواهیم چه نخواهیم در 3-4 سال آینده به این سمت مهاجرت خواهیم کرد. با اومدن اینترنت اشیا بیزنس مدل های ما هم عوض خواهد شد، یعنی تمامی صنایع از اینترنت اشیا متاثر خواهند شد. من یک مثال میزنم شاید جالب باشه براتون.
فرصتمون کمه البته، خب بفرمایید.
یک مثال کوچیک میزنم. ببینید کمپانی گمبل الان اومده یک مسواکی رو طراحی کرده که این مسواک تراشه داره. شخص موقعی که مسواک میزنه این مسواک کاملا تشخیص میده که این چند بار شخص در طول هفته در طول روز مسواک میزنه. اگر یک دندونی شکسته باشه این مسواک میفهمه و این اطلاعات رو ارسال میکنه به مراکز داده که شخص از قبل در اون مراکز داده عضو شده
و تجمع میکروب هایی که در محل
و هست. همه اینها رو میتونه شناسایی بکنه و نهایتا روی اپلیکیشن این شخص اطلاعاتی میاد که دندان شما خراب شده و شما باید به پزشک مراجعه بکنید. من میخوام اینو عرض بکنم که ما چون تمامی پارادایم هامون به سمت اینترنت اشیا خواهد رفت، ما مجبور هستیم یک سری تغییرات رو بپذیریم و در مقابل اون مقاومت نکنیم.
بله انشالله. خب به هر حال فرصتمون محدوده. خیلی تشکر می‌کنم دکتر ادیب، استفاده کردیم.
سپاس از اینکه وقت دادید، در خدمتتون بودیم.
برنامه چطور؟
برنامه بسیار بسیار عالی بود. خب طبیعتاً میشه از طریق این برنامه صدای تولید کننده ها رو به گوش مردم رسوند، دردهایی که تولید کننده ها دارن میکشن و طبیعتاً ابزار بسیار بسیار مناسبی هست، چون ما بیرون در واقع نمیتوانیم این اطلاع رسانی رو انجام بدیم و یک فرصت بسیار خوبی بود برای اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات و من فکر میکنم که همین باعث بشه که ما با یک سری از اطلاعات جدید روبرو خواهیم شد که شنوندگان مراجعه خواهند کرد و مطالعات جدیدی رو روی این حوزه انجام خواهند داد.
بله و همکاری های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،
بله،
اتاق بازرگانی ایران، سازمان توسعه تجارت، همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اینا همه میتونن با هم دیگه همگرایی داشته باشن. اون توازنی هم که تو برنامه با هم بحث کردیم،
بله،
انشالله به وجود بیاد.
حتماً.
ما امشب خب باز هم در مورد ظرفیت ها و توانمندی های تجهیزات مخابراتی با شما صحبت کردیم. شاید یک مقدارم بحثا علمی شد، فرصت اصلا هم نداریم دیگه. اجازه بفرمایید که من عوامل محترم برنامه رو خدمت شنوندگان گرامی معرفی کنم.
ممنون، سپاسگزارم.
و اما تهیه کننده گرامی برنامه ساعت صنعت، سرکار خانم لیلا امیدیگانه. با تیمساز برنامه سرکار خانم ثمره رضایی. گزارشگر برنامه سرکار خانم لیلا علاقه. همانگی پرتلاش برنامه سرکار خانم عرفان هاشمی و مهندسی صدا هم به عهده سرکار خانم مهندس فتحی بود که خیلی از ایشون تشکر میکنه. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری، به اتفاق مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ادیب با همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار و شبتون بخیر. بازم رو پای خودمون میمونیم، ما این که آیندمونو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم. دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه، کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
چشم عاشقای اینجا پیدا، مهم اینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریا. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شب پایی نام میهن دست و بونو تو دست هم میذاری، دست و بونو تو دست هم میذاری. صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم، با این که آیندمونو میسازیم ارزش هم بستگی رو میدونیم. چشم عاشقای اینجا پیدا، مهم اینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریا. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شکوفایی نام میهن دستامونو تو دست هم میذاری، دستامونو تو دست هم میذاری. حتی اگه صد دفعه هم
متشکرم مردم که همراه ما بودید و شنونده دائمی ما در شبکه تخصصی 24 ساعته رسانه ملی امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز صدای کار و تلاش ایرانیان. تبریک و شاد باش عرض میکنیم به مناسبت حلول ماه رجب المرجب، ماه امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام، و فردا که در آستانه اون هستیم، ولادت با سعادت پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام محمد باقر علیه السلام رو. مراقب خودتون باشید و سلامتی عزیزانتون و با رعایت موارد بهداشتی در خصوص ویروس کرونا. امیدواریم اونهایی که دچار بیماری شدن و حتی اونهایی که نشدن، خداوند رحمان نگاه مهربان و نظر خودش رو بهشون بندازه و حافظ و نگهدارشون باشه و عمر دوباره رو بهشون ببخشه، انشاءالله برای خوبی کردن و زندگی کردن و با عشق بودن در کنار هم دیگه. بهترین ها رو براتون میخوایم و امیدواریم که از ما راضی بوده باشید. نظر انتقاد و پیشنهادی دارید لطفا مطرح بفرمایید. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و تلفن 24 ساعته ما 2786-2098. بخش سوم برنامه ها ادامه داره، از ساعت 10 شب میتونید شنونده باشین تا ساعت 6 صبح، و اولین برنامه که بخش سوم رو آغاز میکنه عنوانش هست شب آفتابی. پایدار باشید و برقرار، خدایا رو نگهدار تا خدمتی دوباره در رادیو اقتصاد.